دوم متعلق خاص زکات. متعلق خاص زکات چیه؟ چند تا چیز؟ قبلا 9 تا بود. در فقه شیعه 9 تا است. فقه دایش و اینا نمیدونم چند تا است. چند تا است؟ 9 تا. گندم و جو و طلا و این چیزا. اینا به یه حدی که برسه زکات داره. 9 تا چیز این زکات خاصه. زکات عام همینی که با هم گفتیم. خدا هر چی به ما داده براش زکات در نظر گرفت. 3. اثر زکات. زکات دو جور اثر داره. برخی از انواع زکات ارتباط مستقیم دارن با زکات دهنده و با غیر زکات دهنده ارتباط غیر مستقیم، مثل زکات مال. زکات مال با من مستقیم ارتباط داره، یعنی من بخشی از مالم رو در راه خدا محاسبه میکنم به عنوان زکات میدم، حالا گندمه چه میدونم طلا جوه هر چی کرد، و ارتباط غیر مستقیم داره با گیرنده. اون گیرنده نمیدونه کی این زکات رو داده و میره و بهش میرسه. اما برخی از انواع زکات ارتباط مستقیم با گیرنده دارن ولی با غیر زکات دهنده ارتباطی ندارن، مگر ارتباط دور و غیر مستقیم. زکات بدن چی بود؟ روزه. خب این زکات با من روزگیر، با من صائم ارتباط مستقیم داره، با شما چه ارتباطی داره؟ کی گفت چی؟ هیچ ارتباطی نداره؟ من زکات بگیرم چیز روزه بگیرم تا روزه نگیرم ارتباطش با شما چیه؟ ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم ایمان و تقوا پیشه بکنن برکت از زمین آسمون. من روزه نمیگیرم بارون نمیاد، شما متضرر میشید، نماز من قضا میشه، خدا شما رو عذاب میکنه. پس توی زکات های خاص اثر مستقیم با دهنده زکات هست، ولی با غیر زکات دهندم ارتباطاتی هست که غالبا مستقیم و رو عیان نیست اما هست. معلومه؟ زکات جمال چیه؟ زکات جمال عفافه. زکات جمال عفافه. حالا که میگی ای بابا ما جمالمون کجا بود؟ ببینید بزرگواران، یه علف داریم، یه وزی داریم، یه خوشایند داریم. آنچه باید اتفاق بیفته اینه که جناب بز از جناب علف خوششون بیاد. ای بابا این قیافه ما با این چارتشیبی دیگه رو کله ماست، دیگه که از این خوشش میاد. اتفاقا یه بزی است از همین خوشش میاد. الان چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم بگیم که ای بابا اینقدر از ما خوشتیبتر و با جمالتر. یعنی چی؟ همه ما یه بهره ای از جمال داریم، یا کمتر یا بیشتر. اگر جمال یه مفهوم مطلقی بود، خب طبیعتا مثلا باید یا آدم بسیار خوشقیافه ای از برادرها و خواهرها، این دوتا با هم ازدواج میکردن. مثلا چه میدونم تو آقایون مثلا یا آقای خوشتیب مثلا آقای برد پیت با خواهرمون مثلا مونیکا بلوچی، این دوتا با هم ازدواج میکردن، بقیه آقایون خانم هم دیگه میگفتن کسی قشنگ نیست. آره نه، یه آدم میبینی مثلا یه قیافه این چجوریه، معمولی رو به پایین، اما یه نفر همینو میبینه از این خوش. به مجنون گفتن این لیلی که قیافش خیلی زشته، با بیا چش من نگاه کن میفهمی. همه ماها بهره ای از جمال داریم، به همین خاطر که ازدواج صورت میگیره. ممکنه نفر اول به این آقا معرفی بشه، نفر دوم این بگه آره، یا آقای دیگه بیاد برون بگه اه، به این بگه خوب. تو خانم هم همینطوره، این آقا اه اه، این آقا خیلی عالیه، باز یکی برعکس. این تو همه از هر کدوم از ما از یه کسی، از یه چیزی، از یه قیافه خوشمون میاد. فلذا همه ما مستاق این هستیم که صاحب جمالی و باید عفاف ببرزیم. خب عفاف ارتباطش با دهنده زکات چیه؟ مستقیم. با گیرنده ظاهرا غیر مستقیم اما ارتباط داره. اتفاقا اینجا زکات جمال از زکات بدن رابطش با غیر زکات دهنده چی تره؟ نزدیکتره، بیشتره و روتره. ازم خوب میگیرید که ما وقتی داریم زکات میدیم خیرش فقط به خودمون نمیرسه. زکات حضور در کلاس هم داریم؟ چیه؟ استفاده نکردن تلفن همراه و ابراز احساسات نکردن به کناری در کلاس. نشسته این دو نفر کردن. خوبی خواهر، دلم برات تنگ شده بود. کنار هم می‌نشستیم، چی دیدم برام تنگ میشه. مثال عرض کردم، حالا اگه اشاره می‌کردم مثلا این دوتا تا آبرون دو نفرم میرن. مثال اونا نبودن. حالا بکی بوده، همینجوری دو تا دو تا کم می‌کنیم دو تا پیدا شد. چهارم، رابطه زکات و احسان. رابطه زکات و احسان بسته به این که زکات واجب باشه یا مستحب. شما زکات واجب میدید به کی؟ به یتیم، به مسکین. آیا این مصداق احسان؟ بعضی اینجا عرض بکنم، بعضی هم میگن که زکات و احسان یکی. خب این حرف دقیقی نیست، اینا مصادیقش دائما با هم همپوشانی نداره، یه جای تفاوت دارن. تفاوت تو چیه؟ یه جایی البته یکسان هم هستن ها. مثلا فرض بفرمایید که شما زکات میدید به یه، تو احسان که پایین گفتیم، به یه فردی که مستحقم هست. اما اینکه بگیم زکات و احسان یکسانن، این حرف غلطه، چون برخی از مصادیقشون یکسان هست، برخی یکسان نیست. نظر درست اینه که تفاوت دارن. این تفاوت کجا عدل، کجا احسان؟ ما اگر به یتیم، مثل همین جایی که تو آیه گفته، به یه یتیم یا مسکینی زکات بدیم، این مصداق چیه؟ مصداق نوشتیم عدله. مصداق احسان زکات واجب، احسان چون داریم با دست، چون داریم حق طرفو میدیم. من الان مثلا چیزی حق ایشون دست منه، مثلا این لیوان برای ایشون بهشون میدم، لطف کردن؟ آره. ما وقتی به یتیم و مسکین و اینها زکات میدیم، داریم حقشو میدیم. دادن حق یک نفر عدل، احسان کتاب 20 گفتار بس حق و عدل. یادتونه آقای مطهری بودن شهید شده بودن، آقا مرتضی کتاب اینا اونا. دو، زکات مستحب. ما داریم به کی کمک میکنیم؟ به یک کسی که او حق قایی نداره، یعنی الان این مطلب حق او نیست، ما داریم به شاید اضافه و به صورت فوق‌العاده بهش یه چیزی میدیم. اینجا زکات ما عدل نیست، چیه؟ احسانه. پس زکات و احسان لزوماً یکسان نیستن، یه جاهایی یکسانن که زکات مستحب باشه، یه جاهایی متفاوتن. اگر زکات واجب باشه، ما احسان نکردیم، جود نکردیم، لطف نکردیم، چی ورزیدیم؟ عدل. اما اگر احسان، اگر که زکات ما اضافه بر سازمان باشه، حق فرد نباشه، واجب نباشه، اینجا چیکار کردیم؟ احسان کردیم. معلومه؟ خب زکات مستحب. یک کسی یتیمه و مسکینه، ما به اندازه‌ای که زکات واجبمونه خمسمون زکات پیش میدیم، بعدم یه انفاقی در حقش میکنیم که به حد کفایت برسه، یعنی زندگیش از حالت فقر و نداری به کف زندگی معمول رسیده، یعنی به قول امروزی رسید به خط فقر، زیر خط نیست، رو خطه. خب حالا میگید که چیکار میخوای بکنی؟ میگه الحمدلله مثلا فعلا فقری ندارم، ببینیم چی میشه. میگید من یه پراید بهت میدم، امانت دستت، باش کار کن، برای پولش مال خودت. این میشه چی؟ این میشه احسان. تا قبلش چی بود؟ اگه حقش بود یه چیزی که باید میدادید اون عدل. اما این دیگه حقش نبود، لطف شما بود. که حالا البته این لطف کردن بارو عرض کردم، مراقبت بکنید کدوم لطف به کی. زهر بچه ها گفتم یه جوانی من سراغ پیامبر که آقا ندارم، بدبختم، بیچارم، حضرت فرمودن خب کار کن. کار ندارم فلان، از اینا که همش میگن نمیشه نداریم. حضرت یه دونه تیغه تبر بهش دادن، گفتن اینو بگیر، برو با این هیزم بشکن، قرضات اینا رو بده. گفت دستشی، من جای پیغمبر بودم. خب دستشو دیگه خودت تیز کن. رفت یه چوبی پیدا کرد تو این به عنوان دسته و رفت شروع کرد هیزم شکستن. یه مدتی بعد اومد حضرت، دید گفت آقا هم قرضامو دادم هم باش دارم پول در میارم. یه جایی دیدم که حتی گفت ازدواجم انگار کردم با همون پولش و اینا. یه وقتای مراقبت بکنیم، اگه میشه کمکامون هدفمند باشه. یا مثلا همین یه پراید میدیم، نگین مال خودت، بره بفروشه، بعد بره باشه دونه گوشی برای خودش بخره. این پراید امانت دستت، مثلا پنجشنبه جمعه آخر ماه هم بده خودم میخوام استفاده کنم که بیاره ببینین خراب نکرده، ولی باش کار کن، پولش مال خودت. یا اجاره بدین بهش، هر چی کار میکنی 20%، من 80%، تو که بیشتر مال اون، ولی یه الزام و التزامی داشته باشه. مثل یکی که مثلا به یکی پول میدین، میخواین همینجوری به 1,000,000 میدم، مایی 20,000 تومن بده. خب مایی 20,000 تومن بده یعنی نده دیگه، ولی احساس کنه باید کار کنه و برگردونه. این کمک کردن یه قاعده ای داره، مراقب باشیم کمک کردن رو با تنبل پروری اشتباه نگیریم. بعد میفرماید ما این همه دستور به شما دادیم، گفتیم که لا تعبدون بالوالدین احسانا، قولوا للناس حسنا، اقیموا الصلاه، آتوا الزکات، بعد از همه اینا ثم تولیتم. حتی بنی اسرائیلن دیگه، اینا تا خون به دل کسی نکنن ول نمی کنن. ثم تولیتم سه مطلب رو درش بحث بکن. یک، ثم دلالت بر تراخی میکنه. کسی میگه تراخی یعنی چی؟ هیچ کی نمیگه تراخی یعنی چی؟ بله؟ از رخ دادن، تفاعل دیگه، رخیه. در زبان عربی به هیچ وجه تلاش نکنید کلمه رو از روی ریشه معنا بکنید، الا برخورد میکنید با پدیده به نام دیفال، از دیوار هم بدتره. تراخی یعنی چی؟ یه نفر عربی داشتیم تو کلاس، خانم ممتحنه اومدن حفظ و امتحان میگرفتن، نیومدن؟ ایشون اگه بودن میگفتن. نشدید این تراخی؟ بگین بعدیت. آفرین، آره. تراخی یعنی بعد یه چیزی بعد از یه چیزی بیاد. خب ما میگیم ثم تولیتم، ما این دستورا رو بهتون دادیم. ثم یعنی یه مدتی گذشت، اولش ایمان آوردید، بندگی کردید، بعد مدتی تولیتم، چه کردین؟ رویگردان شدید. پس این ثم دلالت میکنه که بنی اسرائیل لااقل بعضیاشون یه مدتی یه شباهتی با آدمیزاد داشتن، علی رغم همه کارهای عجیب و غریبی که از این قوم سر زده، اوائلش بوی از انسانیت برده بودن، ایمان آوردن، یه کارایی کردن، ولی باز در ادامه همون هاشو همون کاسه. ثم تولیتم. یک. دو، مخاطب این آیه کیه؟ مکرر بحث شده تو تفاسیرم، دیدم هی بحثای مختلف فرضا، اما دقیقش اینه، مخاطب آیه در زمان، چون گفت ثم تولیتم، حواستون هست؟ نمیگه تولو، که به آیه اشاره میکنه، بعد در ادامه بهش اشاره میکنیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یه باری میگه ثم تولیتم، از غایب به خطاب میاد، از غیاب به خطاب میاد. این که ثم تولیتم، تم کیه؟ بنی اسرائیل، همین بنی اسرائیل موجود، یعنی هم اسران پیامبر و مخاطبان مستقیم حضرت. خب میگه ثم تولیتم، شما رویگردان شدید و انتم معرضون. ما یه اعراض داریم یه تولی، این دوتا چجوریه معناشون؟ فرق تولی با اعراض چیه؟ در مورد تولی و اعراض دوتا نظر هست. یک، میگن آقا اینا فرقی نمی کنه، تولی همون اعراضه، اما این حرف حرف دقیقی نیست. وقتی مراجعه میکنیم به کتب لغت، خودم تو لغت قدیمی، یه چیزم تو پرانتز بگم، اگه کار علمی انجام میدید که میخواید به کلمات عربی اینا مراجعه کنید، این که تو گوگل میزنید خیلی کار غیر علمیه ها. من متعدد شده مثلا دفتر بودم دسترسی نداشتم، یه چیزی رو زدم، بعد وقت شده معمولا میخوام کاری مثلا بنویسم، مقاله کتابی، حتما میرم کتابخونه، این کتاب‌های لغت قدیمی یا خونه میام مثلا از معجم الوسیط استفاده میکنم. این چیز الکی بلکی که الان هست یه جایی زده معنی، به اینا مراجعه نکنینا، برید سراغ کتاب‌های لغت قدیمی که سر و ناسره. میدونم که الکی یه سایت طرف درست کرده کلمات گوشته زده اینا، متعدد من غلط دیدم ها، متعدد تو فارسیش هم همینجوره. برین معین رو ببینین، کت خدا رو، ده خدا میگم کت خدا اصلا خدا کت خدا میگم، ده خدا ببینین، سوتی میدیم. گفتن یه بار پسر اومد مصاحبه گفت بله بسکتبالم، آره سوتی دادم، آره. بعد کی نشیده؟ همین تازه مسلمان ها نشیدن. مصاحب دانشگاه بعضی وقتا داوطلبای میمدن خیلی پرت بودن. خب دیگه مثلا میگفتیم الان بخ سوالی در تو با عقیده و سیاست و اینا بپرسین بلد نیستن، میگم ما رفتیم اینا برای این چیزا ما رو رد کردن. سیم عمومی میپرسیدیم بهش خوش بگذره، بعدم خب دیگه قبول نمیشد. اینا میومد الان میگفت فوتبال. یه پسر اومده بود سه نفر بودیم، گفت من تو فوتبال. گفتم تماشا میکنی یا بازی؟ گفت هر دو. گفتم اطلاعات فوتبالیتون خوبه؟ گفت عالی. گفتم به ما سه نفر میاد سوالی از شما بپرسیم تو فوتبال نتونی جواب بدی؟ یه نگاهی که گفت عمره با یه حالت خیلی تحقیرآمیزی. بهش گفتم که مدافع راست سمطوری 93-95 کی بود؟ تو وسط کی؟ گفتم مدافع راست تیم سمطوری. در این حد نمیدونم. گفتم لومباردو بود. گفتم هافک رئال دهه 80 گل میزد چه کاری میکرد؟ کی بود چیکار میکرد؟ گفتم آقا علی پروین نمیشناسی؟ و چی میگی نمیتونی اونجا؟ گفت نه اصلا در این حد بلد نیستم. حالا رو واقعا خودم بودن اینا کیه؟ گفتم شما ورود نکنید، اخبار ورسی گوش میکنم من معمولا. نه پس شما در ما روایت داریم حتی سر حیوان رو کلا نذارید. خب چه برسه به آدمی زاد؟ نه بابا واقعی میگفتن. بعد اون وقت حالا مثلا فوتبال بعضی تو سیرم مجله ماشین میخونن کارتای بازی بود، بازی میکردیم جگوار و فراری. من اطلاع دینا تو زنم دماد اونا میپرسن، دارم میگم نه در این حد بلد نیستم. بعد میگم من متخصص ماشینم. حالا من میگم دنده با دینام کدومه؟ سخت تشخیص بدم. یه پسر اومد گفت من بسکتبال چیزم. گفتم بازی میکنی یا تماشا؟ میشوسی؟ گفت آره. گفتم اف بی آی چیه؟ گفت اف بی آی که پلیس امریکاست. گفتم نمره هوشو کامل بدین، اسکاتی پیپن کدوم تیم بازی میکنه؟ گفتم 88 سئول کی از سمت راست امتیازی مینداخت برای امریکا قهرمان شد سفید پوسته؟ گفتم مولینو. یا تو؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب بریم یه حوزه دیگه. تموم که شد رفقا گفتن که عجب تست هوش خوبی گرفتی ها اف بی آی فلان. تست هوشی می‌خواستم بگم ام بی ای زبونم نچرخید. گفتم اف بی آی. جمع کردم قضیه رو. گفتم واقعا پس چقدر خوب جمع کردی. یه موقعی چیز آدم میگه در میره بعد حالا این خوبی میشد جمع کرد، یه وقتی چی میگی دیگه نمیشه جمع کرد. مثلا آدم مثلا ببینه هرچی میگی بدتر میشه. اگه دیدین در رفت دیگه نمیشه کارش کرد بلش کن. میگم معذرت میخوام. ادامه هی میدی بدتر میشه، بیشتر کنجکاو میشه یارو. حالا میگم به کت خدا مراجعه بکنید، واقعا که شرم‌آوره. به ده خدا مراجعه کنین، معین مراجعه بکنین. تولی و اعراض دو تا فرق دارن، دو تا معنا. یک، تولی اصل رویگردانیه. وقتی تولی به کار میبریم پشت تولی، الان ببینید تولی و توری معنای دیگه هم داره، حواستون هست دیگه؟ آره. تولی معنای دوست داشتنم، سرپرست گرفتنم هست، اما به معنای اعراضم خانمایی که با هم صحبت میکنین چی هستش؟ تولی به چه معنیه نمیدونید؟ تولی هم معنای دوست داشتن و سرپرست گرفتن میده، هم معنای اعراض کردن، که در واقع دو تا کلمه توی مثلا داریم میگیم مولا. مولا به چه معناست؟ هم به معنای عبد، هم به معنای آقاست. کلماتی که معانی چی دارن؟ متعارض دارن. اینجا تولی به معنای اصل رویگردانیه. یا صحبت میکنین یا موبایل دستتونه شما دو نفر. آب خوردم برای کزم غیز. عرض کنم که ولاد اصلا آب نمیخواستم. حضور شما عزیزم ساعت اذان بشه با هم میریم نماز بخونیم. ما هم که سرمرشدی نیستیم که، با هم میریم. چی میگفتم؟ تولی به معنای اصل رویگردانیه، اما اعراض معناش یه جور ثبات و اعتیاد در رویگردانیه. یعنی یکی از یه موضوعی روی برمیگردونه میگن تولی کرد، اما اونی که ثابت قدمه و معتاده و مستقر در رویگردانیه، این میگن چیکار کرد؟ اعراض کرد. خب ولی زمان میبینید و انتم معرضون هم جمله اسمیه هم معرض صفته. صفت دلالت بر چی میکنه؟ استمرار رو دوام میکنه. وقتی ما یه صفت رو برای نفر به کار میبریم، یعنی اون ویژگی در یک مدت متنابهی در او چی؟ وجود داشته. تفاوت اول تو اینه که اصل رویگردانی. یا دو، در تولی ما به مطلق رویگردانی توجه میکنیم، میخواد این رویگردانی همراه با پشت کردن قلب باشه یا بدون پشت کردن قلب باشه. یعنی تولی هم به رویگردانی قلبی اطلاق میشه هم به رویگردانی ظاهری غیر قلبی. اما اعراض حتما با رویگردانی قلب همراهه. خب تولی رویگردانی شاید قلبی باشه شاید قلبی نباشه، اما اعراض رویگردانی که حتما قلبی هم، چون بعضی وقتا دیدین انسان ظاهرا از چیزی روی برمیگردونه اما قلبا محبت داره. مثل کاری که مثلا پدر مادر با بچه میکنن، از بچه رو برمیگردونن اما آروم حواسشون بهش هست، این میشه تولی. اما اعراض رویگردانیه که حتما قلبی هم، یعنی دیگه اصلا کاری بهش نداریم، بدمون اومده ازش، منزجر شدیم. کی داره سوال میکنه؟ چی؟ نه، تقیه آشکار نکردن عقیده است به زبان و به فعل. تقیه گفتین دیگه؟ آره، آشکار نکردن اعتقاد چه در مقام قول چه در مقام فعل، این تقیه است. خب پس دو تا تفاوت بین تولی و اعراض وجود داره. متوجه شدین؟ خیلی خوب. آیات بعدی رو بشنویم. بفرمایید. نه. ببینید قرآن وقتی یه مخاطبی داره اصل بر اینه که با اون مخاطب صحبت کرد. حالا این که صحبت با اون مخاطب ممکنه آثاری هم داشته باشه به جای خود، اما مخاطب از خطاب خارج نمیکنه مگر یه دلیلی داشته باشیم. مثلا خدا به پیامبر میگه که فلان کارو نکن. خب ما میدونیم که پیغمبر اون کارو نمیکنه، چون میدونیم میگیم این در دیواره. اما اینجا بنی اسرائیل این کارو کردن، پس دلیلی که بگیم به در گفتن که دیوار بشنوه، به در گفتن که در بشنوه، دیوارم بشنوه لازمه. بفهم کی داره سوال میکنه؟ تفاوت اول، تولی اصل رویگردانیه، اعراض رویگردانی همراه با ثبات قدم و استقرار و دوامه، یعنی رویگردانی که خیلی جدیه و کتابیا نیستش. یعنی یه کسی رویگردانه اما دو دقیقه بعد عوض میشه، یکی کسی رویگردانی که میکنه خیلی ثبات قدم داره و معتادم هست، دائما همین کارو میکنه، اون میشه اعراض. یعنی در مجموع دیدین که شدت اعراض از تولی چیه؟ بیشتر و بالاتر. آیات 8 سوال داریم؟ بفهمید. انحراف آره از این آیه این برداشتی میشه کرد، چون فرامین اصلی الان آیه بعدم دو تا فرمان دیگر رو میبینی، یعنی پنج پیمان مهم رو تو این آیه گفته بود، رویگردانیشون میتونه تعبیر بشه به دلائل اصلی انحرافشون. آره، چون فرامین اصلی بود. آره میشه. خب بریم سراغ آیات 84 تا 86، چون سه آیه مفاهیمش به هم مرتبطه، سه تا آیه رو با هم بشنویم.
وَإِنْ
سه آیه شریفه 84 تا 86 به چند تا موضوع اشاره میکنه که ادامه همین بحثای قبلیه. برای تناسب آیات سه نکته رو عرض بکنم که این سه آیه نسبتش با آیات قبل چیه و محتوای خودش چیه، و بعد بریم سراغ مفاد این سه آیه. در آیه شریفه 83 خداوند پنج پیمان مهم رو مطرح کرد. یک، لا تعبدون الا الله. دو، و بالوالدین احسانا و ذی القربی و الیتامی و المساکین. سه، قولوا للناس حسنا. چهار، اقیموا الصلاة. پنج، آتوا الزکاة. در این آیه خداوند دو پیمان رو به پنج پیمان قبلی چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. اون دو پیمان چیا هستن؟ یک، میفرماید که لا تسفکون دماءکم. دو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. دو پیمان به پنج پیمان قبل افزوده شد. پس اولین نکته تو تناسب آیات ادامه پیمان هایی است که خدا از بنی اسرائیل گرفته. و حالا اینکه اینا چه کار کردن، که خب هم تو آیات قبل مکرر گفتیم، هم تو آیات بعد خواهیم گفت که از این قوم خیلی در نمیاد. نکته دوم که ناظر به سوالی است که آخر اون آیه بزرگوار پرسیدن، این که در این آیات خداوند بعضی وقتا یه موضوع رو تو 40-50 جا میگه. همه اینا هم که کنار هم قرار بدیم، باز خداوند دنبالی نبوده که احصایی یه چیزی رو بگه، اینجا هم نبوده. اما اینجا به نوعی نگاه میکنیم خداوند عوامل حیات و سقوط یه ملت و ملت‌ها رو تو همین یکی دو آیه داره بیان میکنه. ولذا میشه گفت که اهتمام به مفاد این دو آیه میتونه عامل پیشرفت و ترقی قوم باشه، میتونه عامل افت و تنزل و سقوطشون باشه. در آیه قبل خداوند دستور به توحید داد، لا تعبدون الا الله، و بعد فرمود چی؟ اقیم الصلاة. در راستای توحید دستور به نماز داد. دو، دستور به محبت داد، گفت و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا. سه، دستور داد به توزیع عادلانه ثروت، این که پولا یه جا جمع نشه، گفت آتوا الزکاة. این سه تا اگر اتفاق بیفته یه ملت برای حیات دیگه چی میخواد؟ رابطه خالق و مخلوق درست شد. رابطه انسان‌ها با هم دو تا قالب، محبت و توزیع ثروت، هم مادی هم معنوی. دیگه چی می‌خوایم؟ هیچ. آیه اول به عوامل حیات یه ملت اشاره کرد و این عوامل حیات خیلی خلاصه سه تا چیزن: توحید، رابطه خالق و مخلوق، رابطه مخلوق و مخلوق، مادی معنوی. مادیش توزیع عادلانه ثروت، معنویش محبت و حسن. تو این آیه خداوند عوامل سقوط ملل رو میگه. یک، میفرماید لا تسفکون دماءکم، و بعد میفرماید که ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. یکی به اختلاف اشاره میکنه که در نهایت به خونریزی، یکی هم تبعیض در تعبد که تو آیات بعد بهش اشاره خواهد کرد، که افتؤمنون تو فراسای بعد، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون. اختلاف چه شکلی مد نظره؟ گاهی اوقات برای اهمیت اختلاف به یه آیاتی میرسیم عجیبن. قرآن میگه که فتنه از قتل چی تره؟ الفتنه تو چرا اشده؟ فتنه مگه تو چه اتفاقی میفته؟ فتنه جامعه رو تیکه تیکه میکنه دیگه. ما اگه ندیده بودیم و شنیده بودیم سال 88 دیدیم. وقتی که حضرت موسی علیه السلام برگشت و دید قوم گوساله پرست شدن، چیکار کرد؟ از ناراحتی یقه نه، ریش هارون رو گرفت. چی گفت هارون که حضرت موسی ولش کرد؟ با دست بگین. ترسیدم اختلاف به وجود بیاد. یعنی من دیدم مردم از توحید دارن زده میشن، احساس کردم اگر بخوام وایستم و مقاومت بکنم جامعه دو دسته میشن. حضرت موسی پذیرفت تو اون ناراحتی که مردم گوساله بر پذیرفت. اختلاف اتفاق بیفته چی میشه؟ هیچی. ما الان معتقدیم که مثلا انتخابات مجلس به این گروه الف رای بدیم، ایشون به گروه ب رای میده. این اصلا اختلاف نیست، این تفاوت در سلیقه است، اونم از نوع سیاسیش، هیچ اشکالی هم نداره. اختلاف یعنی چی؟ اختلاف یعنی یه تفاوتی که به دشمنی بیانجامه، که میگه لا تسفکون دما، ولا همدیگه رو از شهر و کاشانه چیکار میکنید؟ بیرون میکنید. من با ایشون دشمنی پیدا کردم، اومدم میگم از خونت باید بری بیرون. یه سری آدم قلچاقم آوردم، خودش و همسرش و بچه‌هاش رو ریختیم بیرون، از این شهر برید بیرون. و بعضیا رو به اینم اکتفا نمیکنم، همونجا میکشم، یعنی خونش رو میریزم. میگه اگر اختلاف پیدا بکنید به اینجا میرسه. اختلاف بنی اسرائیل به چی بود؟ خیلی واضحه. در زمان حضرت موسی علیه السلام با خود حضرت درگیر بودن که تو چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی، اینو میخوایم، اونو میخوایم. با او شروع کردن به دعوا کردن و گفتن تو یکی ما هم. حضرت موسی هم به سرش گذاشت زمین که دیگه هیچی، افتادن رخوان به هم دیگه، شروع کردن به تورات اضافه کردن. ببینید دوتا کار کردن این تحریفگرها. یک، گفتن ما از تورات اینو میفهمیم، در حالی که واقعا تورات اونو بدتر یه چیزایی هم اضافه. مثلا دیگه دنبال یه چیزی بودن از هیچ جای تورات نمیشد درش آورد. خب نمیشه درات خودم یه چیزی به تورات یه تیکه گذاشتن جز تورات. تصور کن یه چیزی بده سوره به قرآن اضافه کنه که در که اون مفادش با قرآن در تعارض بشه. این کارم کردن. اختلاف اگر دو، تبعیض در تعبد. تبعیض در تعبد خودش یه جور اختلافه. به چه معنا؟ خداوند یه دستورالعملی داده برای هدایت، اینو بگیرید. حالا میرسیم تو عفت و اونو بذارید، چون ما به شدت امروز تو جامعه خودم به این دوچاری. نگاه مردم با دین نگاه چیه؟ نگاه با دست بگیم نگاه چی؟ نه نگاه بخشی، نگاه گزینشی. دین رو نگاه میکنه اینو دود دارن، اینو دود ندارن. بله؟ مگه سوپره؟ من روغن اویلا میخوام، روغن فامیلا نمیخوام. با دین هم اینجوری برخورد میکنی؟ اینجای دین رو قبول دارم، اینجا رو قبول ندارم. یعنی چی قبول ندارم؟ مگه گفتم به شما بیا انتخاب کن؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. یه تیکه حالا میرسیم به عذابش، خزی در دنیا و یردون الی اشد العذاب الاخره. برای چی اینجوری حرف میزنی؟ دین کل دین یه بسته است، همش با همه، مثل یه ساعته، همه اجزا با همه. آقا شما رفتید دکتر، دکتر میگه شما برای که خوب بشی با توجه به این که مرضهای متنوعی داری، مثلا اینو 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 باید بخوری، تو اینا با هوا باشی، این کارا رو بکنی، اینا رو نخوری، اینجا نباشی، این کارا رو نکنی. شما میگی دکتر جان من شما خیلی دوست دارم، اما به من بگو بمیر ولی نگو نون خامه نخور، بقیه رعایت کنم. بسیار خوب، اون بقیه رو که رعایت میکنی اون سه چهار تا مشکل دیگه برطرف میشه، اونا نمیکشتت. اما نون خامه ای میخوری قندت میچسبه به سر، بعد چند روز دستپات سیاه میشه، چشات کور میشه، بعد میمیری. تمام مراقبت هایی که در مورد چربی و فشار و فشار بالا و فشار پایین و نمیدونم اوره و فلان و کوفت و زرمار کردی، هیچ کدوم فایده، دقیقا این شکلیه. برزم اینات کنید 20 تا مرض داره، 20 تا دستور عمل دادن، 19 تاشو کامل رعایت میکنه، کامل، یکیشو رعایت نمیکنه، چی میشه؟ میمیره. ببخشینا عادلانه باشه دیگه، 20 تا دستور عمل بود، هر دستور عمل میشه 5%. من اگر که نونخامه‌ای بخورم 5% باید آسیب ببینم. شرمنده. شما چون قند داری همه مراقبت دیگر رو بکنی، نونخامه‌ای که میخوری همزمان شروع میکنه دستپات به سیاه شدن دیگه، شدتش انقدر اتفاق نمیفته، البته زود میمیری. آیا اینجا میتونه بگه که ببخشینا ولی من برای رعایت مثلا چربی و نمیدونم نمک و فلان اینا این کارا رو کردم، اون کارا باعث شد اون قسمت ها بالا نره، ولی اونا جایش شیرینی رو نمیگیره. حالا فکر کنید کسایی که نماز نمیخونن جاش خوش اخلاقه، خب کسایی که روزه نمیگیرن جاش جهیزیه جور میکنن، کسایی که حریمای رو رعایت نمیکنن جاش غیبت نمیکنن. بسیار خوب، من عذاب غیبت کننده رو به شما نمیدم، در قسمت غیبت کننده های جهنم نمیبرم، میبرم قسمت بی نمازا، چون جهنم خیلی متنوع دیگه، ان شاء الله الان میریم و زیارت میکنیم. میخندین چرا؟ و ام منکم الا واردها، همه واردش میشن، یه عده خارج میشن، یه عده اونجا شرف حضور دارن، یعنی دیگه توقف میکنن، خارج نمیشن. آره، ما تو این آیات نگاه میکنیم، خداوند میگه شما در تعبدتون تبعیض قائل میشین، یعنی یه جوره یه گونه ای از اختلاف که آقا اینا آره، اینا احکام یه دستن، برخورد باید باشه یکسان باشه. سومین نکته که تو کلیت آیات هست و باز اشاره به ویژگی های اینا میکنه تو همین مورد تبعیض در تعبد، یه اتفاقی بوده که بعد مفصلش عرض میکنه. مشرکین در مدینه کیا بودن قبل پیامبر؟ مشرکین مدینه کیا بودن؟ مدینه اوس و خزرج دیگه. آره، اگه با دست بگین که من توجهم جلب بشه ببینم و بعد بگین، هم آفرین میگم هم ادامه نمیدم، هم خنده نمیکنم شما رو. اوس و خزرج. یهودی های مدینه سه گروه کیا بودن؟ بدون درس. اصلا نخه، شما فکر کنید دیگه تفسیر این چند سالی میانه دیگه خودمونی شده همینجوری بگیم. آره، من هم غلامی سابقم. با دست بنی نذیر، بنی قریظه، بنی قینقا. بنی مصطلق پس کیا بودن؟ یهودیان خیبر بودن، بیرون بودن. سه گروه بودن اینا. قبل از این که پیامبر تشریف بیارن اینا چیکار میکردن؟ بنی قریظه با اوس، بنی قینقا و بنی نذیر با خزرج، اینا هم پیمان بودن. حالا میگم بعد توی اون تفاهم هم اینا کاملش تعریف میکنن. اینا وقتی اوس و خزرج هم میدونی که دوتا برادر بودن، اوس و خزرج دوتا برادر بودن، با هم اختلاف پیدا کردن، نسل اینا میزدن به تیپ و تاپ هم. حالا بابا ها توی یه اجده بکنن شما برای چی ادامه میدین؟ با هم میجنگیدن. بنی قریظه رفت تو سراغ اوس، بنی قینقا و بنی نذیر رفتن سراغ خزرج. اون دوتا که با هم درگیر میشدن، اینا هم به حمایت از اون همپیمانانشون با هم درگیر میشدن، میزدن همدیگر رو میکشتن، یعنی یهودی ها دیگر رو میکشتن، مشرکین رو میکشتن، اونا اینا رو میکشتن. جنگ تمام میشد یه عده اسیر میشدن. بنی قریظه میرفتن سراغ بزرگان اوس، میگفتن یهودیایی که اسیر شدن چیکار کنین؟ آزاد کنین، ما فدیهشو میدیم. بنی قریظه و بنی قینقا هم میرفتن سراغ خزرج، میگفتن یهودیایی که اسیر شدن رو آزاد کنید. خب اینا وقتی میرن، بنی قینقا و بنی نذیر میرن، کدوم یهودی رو آزاد میکنن؟ یهودی بنی قریظه رو که از اون بر بودن دیگه، درسته؟ یعنی یهودی گروه رقیب رو میرفتن آزاد کنن. میگفتن شما که الان داشتین با اینا میجنگیدین، حالا چرا پول میدین که اون اسیراشون آزاد بکنین؟ میگفتن در تورات اومده که برای آزادی اسیر فدیه بدین خوبه، در تورات نیومده که با مشرکین هم پیمان نشین، در تورات نیومده که همدیگر رو نکشید و با هم جنگ نکنید. اونا تو تورات نیومده؟ در تورات نیومده که همدیگر از خانه و کاشانه دور نکنید و خارج نکنید؟ اینا به تورات هم که میرسیدن چیکار میکردن؟ گزینش میکردن، بخشی از تورات رو دود داشتن، بخشی رو دود نداشتن، که این مفصل تو این آیات خواهد ماند. این که فضای آیات همچنان بیان شیرینکاری های قوم نحس بنی اسرائیله، تمومی هم نداره، یعنی اینا برخط تولید میکنن الحمدلله شیرینکاری. خب وارد بفهم باید ببینیم کجا پیامبر وارد مدینه میشه. خب در مدینه یهودی ها حضور دارن، اینا با تمام انحرافاتشون هستن، گروهی از قبایل هم اطراف مدینه هم که دیگه رسمن مشرکن و رسمن کافرن. حالا باز اینا میگیم یه خدایی رو قبول دارن با تعریفاتش. پیامبر با همه چیکار میکنه؟ پیمان میبنده. نمیخوام بگم خود کلمه وحدتان، پیمان میبنده. پیمان میبنده که چی بشه؟ تا پیامبر تو مدینه جاش صفر شه، یهودی‌ها خودشون رو نشون بدن، اینا رو بیرون کنه، یه سری قبایل به اسلام بپیوندن، مدت قرارداد با قبایل مختلف هم تمام بشه، بعد سوره توبه نازل بشه که آقا دیگه عهدا چی شد؟ تمام شد. یا ایمان میارید یا تو این محوطه حق حضور ندارید. اینکه کجا ما وحدت بورزیم، کجا اتحاد داشته باشیم. یه سال آقا نامگذاری کردن سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی. تو اسلام انسجام اتحاد نیست، ما با اهل سنت متحد که نیستیم، منسجمیم در مقابل دشمن باید، اما با اهل سنت یه چیز که نمیگیم که زمینی که برادری داریم، اما داخل اتحاد داریم، داخل کشور. این که کجا اتحاد، کجا وحدت، کجا اختلاف، مورد به مورد فرق میکنه. یعنی ما تو روسایی که میخوایم انقلاب کنیم، افراد مختلفی میان تو انقلاب، موضعشون رو بروز ندادن، هیچی نمیگیم. فرضا میبینید یه عده میان توی انقلاب، میدونیم که اینها در واقع منویاتی دارن، امام را از ته دل قبول ندارن، ولی فعلا باشون درگیر نمیشیم چون اونم چیزی نگفتن. اما بعد انقلاب وقتی قراره که تکلیف مشخص بشه، قانون اساسی نوشته بشه، دیگه به اینا نمیگیم شما چون در یک ایام مشارکت کردید در انقلاب، الان اگه دوستای نیستید گزاره مارکسیستی را ما تو قانون اساسی بذاریم. از قبل نمیشه چیزی گفت، اما روح حاکم حفظ اصل دینه. یعنی پیامبر به نظرم در مدینه چون میخواد اصل دین بمونه، یه پیمانهایی میبنده تا ببینه چی جواب میده. اگر جواب داد الحمدلله، اما اگر پیمانهایی بس و احساس کرد جواب نمیده، مثل کاری که هر سه گروه یهود شکستن دیگه، هر سه گروه شکستن، پیغمبر وحدت شو به هم زد. فرضا فکر میکنم اگر روح حاکم اصل دین باشه، اقتضایی و موردی باید تصمیم بگیره. قطعا وحدت ایدئولوژیک نیست، استراتژیکه. وحدت ما استراتژیکه، وحدت ایدئولوژیک ما با غیر مؤمن نداریم. خب دیگه یعنی استراتژیکه. وحدت ایدئولوژیک یعنی که ما مبنای واحد داریم. وحدت استراتژیک مثل اتا آره یه تاکتیکه. مثلا همه وحدت ما با کشور روسیه وحدت استراتژیکه، حالا همون تاکتیکی شما، نه وحدت ایدئولوژیک، چون وحدت ایدئولوژیک ما نداریم با اونا. بفهم چی شده؟ راحت گزینشی تورات یعنی این که اینها میگفتن که یهودی ها رو آزاد بکنید، فدیه میدادن. میگفتن چرا فدیه میدین؟ الان که داشتید با اینا میجنگیدید. میگفتن آخه تورات گفته برای اسیراتون فدیه بدین، آزادشون کنید. خب پاسخ اینه که تورات گفته کسی رو از خونش اخراج نکنی، تورات گفته با مشرکین هم پیمان نشین، تورات گفته جنگ نکنی. چرا اونا رو گوش نمیکنید؟ چون که اونایی که دوست داشتن رو گوش میکردن، مثل همون کاری که امروز بعضیا میکنن. یه چیزی میگه من اینو قبول ندارم. من به شما عرضه کردم که شما بگی قبول داری نداری، گفتم این وظیفته که انجام بدی اگه مسلمانی، اگه نیستی که خب خیلی هم دیگه اذیت نکن. میگه کی داره سوال میکنه بدون دست؟ بله. اینجا تورات گفته بود شما با مشرکین حق ندارید پیمان ببندید. اون چه پیمانی؟ پیمان با مشرکین علیه همدینان، یعنی اینا با اوس یا خزرج علیه یهودی ها پیمان میبستن، ولی پیامبر با مشرکین علیه مسلمان ها پیمان نمیبست. پیمان همزیستی مسالمت آمیز میبست، میگه به مدت 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال با هم دیگه دشمن نشیم، با هم دعوا نمیکنیم، اگرم گروهی خاص بود که حمله بکنه ما بهش نمیپیوندیم. یه ذره اومد جلوتر پیغمبر پیمان هایی میبست که با هم پیمان میبندیم که اگه کسی متعرض ما شد یا شما، از هم دیگه دفاع هم بکنیم. جلو تا سوره نازل شد پیغمبر گفت یا اسلام یا از این اتحاد خارجی، زور پیدا بکنیم. بفهمید ببینید اگر که کسی یه چیزی رعایت نمی کنه، یا از سر جهل یا از سر علمه. اگر از سر جهل باشه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما آدم هایی داریم اصلا دین ندارن، میرن در قیامت میگن آقا به ما نرسید، ما در یک جای دور افتاده بودیم، هیچ کی نمیاد به ما بگه دین، خدا، معاد، اینا. خدا با اینا چیکار میکنه؟ تکلیفی نداره. یه کسی میگه من نمیدانم. خیلی خوب، اگر نمیداند باید او را آگاه کرد. اما من میگم میدونم، عمدن انجام نمیدم. حالا در توان باز یعنی نمیتونه دیگه. میگه من انجام نمیدم. میگم برای چی انجام نمیدی؟ دلم نمیخواد. خدا میگه که من در قیامت اولین چیزی که محاسبه میکنم نمازه. اول ما یحاسب به العبد از سر فاین قبل. خب نماز رو حساب میکنی بعد میره. اگر این فرد به واسطه کارش باعث شده بود افرادی از مسیر حق خارج شن، یه خانمی با پوششش باعث میشه آقایونی او رو ببینن، حالا نمیگه بعضی خانم میگن با آقایون بگین نگاه نکنن، بله ما میگیم اما اگه نگاه کردن چی؟ خب اینجوری باشه کسی میتونه اوریان بیاد تو خیام بگه به همه بگید به من نگاه نکنن، خب چون حد که نداره که. یه کسی نگاه کرد، زندگیش متزلزل شد، بچهش، همسرش اینا بی سرپناه شدن، پای کیه؟ پای اون آقا است و این خانومه. خب این حق و ناس قیامت چجوری میخواد جبران کنه؟ ما نگفتیم مسلمان نیست، من که گفتم مسلمان نی. اگر کسی عالمن آمدن یه چارچوبای از دین رو نپذیره وارد دین نشده. حجاب جز اصول دین نیست، جز فروع دین هم اون دهتایی که همینجوری میگن نیست. اما سوال اینه اگر کسی بگوید من این حکم را فهمیدم، به حواشی آن علم دارم، ریشه آن را میدانم، آثار عدم ولی میخوام انجام ندم، آدمی که اینجوری باشه یعنی در مقابل امر خداوند اینجوری موضع بگیره، بعد او توفیق همه کارهای نیک دیگر رو پیدا میکنه؟ یعنی چشم پاک، روزه خوب، نماز خوب میشه؟ نمیشه. بله میشه تظاهر بکنه، یعنی فراوان همه ماها دیدیم که کسی به کارهای تظاهر میکنه. اما اگر دقت بکنید غالب اونایی که تظاهر میکنن نمیدانن. همین چند روز پیش بود بچهای مجموعه‌ای که دارن کار نظرسنجی تو کشور میکنن، بهشون گفتم آمار چجوره؟ اینا میگن نرسیده و نخواهد رسید آمار کسایی که تو کشور بدگوششن و مفسدن به 5%. به 5 اینا چند هزار تایی کار میکنن، نه که یکی دوتا. 31 استان مثلا 20,000 مخاطب، 20,000 به جهت آماری. میگن بالای 95% کسایی که حد حجاب رو رعایت نمی کنن معتقدن ما حجاب داریم، اصلا بعد حجاب نمیدونن خودشونو، معتقدن حجاب جز حریم خصوصیه، معتقدن چون خداوند ما رو قشنگ آفریده ما نباید قشنگیمونو، یعنی یک دلائلی دارن که همش حاکی از اینه که اونی نیستن که من دارم میگم. اما هایی کسی میگه همه رو ما اصلا میدون اومدم افساد کنم، ما بگیم بله خب تو مسلمان خیلی، اومدم افساد کنم یعنی اومدم زمینه فساد دیگران فراهم کنم. ما باز میتونیم بگیم شما الحمدلله جز مسلمان درجه کستی؟ نه، من نمیگم، خدا هم اینو میفرماید که کسی که تلاش میکنه سعی در فساد کنه، سعی در فساد یعنی کسی که مثلا یه جوری میپوشه میاد تو خیابون که یه حدی رو بشکنه. چند سوش از دارم نون بگیرم تو این خیابون شفق، یه نونوایی مثلا چند جور نون داره و اینا، اومدم نون بگیرم، یه خانمی اومد، من خواستم مثلا برابری بردارم، تا دید مثلا من شکلی هم اینجوری کرد با یه کالتی مثلا این شالشو انداخت، بعد من فهمیدم اومد جلوتر، گفتم که مثلا من 4 تا از اینا برمیدارم 2 تا از اینا چقدر می‌خواد، گفتم این برگشو بکنم تقدیم بکنم یا همینجا. هی اومد اونجا دقیقاً داش با تمام وجود به من میگه به من یه تذکر بده می‌خوام بهت حمله کنم. منم چون قشنگ احساس کردم دو دیگه اینقدر با من فاصله داشت، من روستایی ندارم ها، حتما مثلا گرمتون بوده یه بادی میخوره خونم بیشتر جریان پیدا میکنه اینا. خب خب من بگم که شما بقیه اعمالتون قبوله. اصلا انسان اگر به جایی برسه که در مقابل حکم خدا سینه‌شو بده جلو، خدا توفیق خیلی کارا رو دیگه به او نمیده. ولی تو جامعه ما با قسم حضرت عباس 95% آمارا میگن کسایی که پوششون با ما متفاوته چی هن؟ جزء ما هستن، یه تصوری دارن. حالا یه عده ناراحت هن، یه عده عصبانی هن، یه عده نفاق امثال من رو دیدن شاکی شده، همه اینا هستش. بله؟ ما چی کم داریم؟ مقرس کم، فکر کردم میگین مخلص کم، این آدم هایی که مخلص باشن و اونا جذب بشن، فکر کردم میگین مخلص کم. آره بفرمید. نه نمیخواستم توضیح بدم، میخواستم بگم که ما الان با اهل سنت واحد میشیم، یعنی وحدت شیعه و سنی که امام و آقا میگن به این معناست که ما سنیشیم یا اونا شیعشن؟ نه، وحدت به این معناست که ما کتاب، پیامبر، قبله، بسیاری از احکام مشترک رو بگیریم، اختلافات رو بذاریم کنار. بعضی وقتا یه اختلاف به وجود میاد دیگه راه حل نداره دیگه، شما حرف خودتون میزنید منم حرف خودم میریم، ان شاءالله قیامت خدا چیکار میکنه؟ داوری میکنه. تا وقتی که این همه اشتراک داریم و این همه دشمن واحد داریم فعلا خودمون به هم دیگه نپرید.